أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نظریه پنجم که از آقای ناهینی و آقای خویی بود تمام شد و گفتیم این نظریه هم اشکال عقلی داره، اشکال استحاله هم اصفهانی بهش وارد کرده و هم خلاف ظاهر ادله است. و ظهور ادله اینه که تمام اطراف یک نه وجوبی دارن، که ما که آقای آخوند هم همین رو فرمودن، فرمودن تمام اطراف یک نه وجوبی دارن. اما حالا این ایجاب چه نحویه بیان نکردن. محقق عراقی میخواد بیان کنه. نظریه ششم نظریه محقق عراقیه که تبیین میکنه این نحوه ایجابو تا یه حدودی. ایشون میفرمان که هر یک از اطراف وجوبی دارن، یک نوع وجوب ناقص، تعبیری که میکنه یه ایجاب ناقصی در مدر یکی از اطراف شده و چهار صورت در مقام ها در مقام ما هست. ایشون میفرمان که وقتی که امر به شیئین یا اشیایی میشه علی وجه تخییر، صورت اول اینه که میفرمان که ما یک غلظ واحدی داریم که هر یک از این اطراف قائم به اون غلظ هست. این صورت اول مسئله ماست، ولو به این که ما ملاحظه قدر جامعی بکنیم. حالا اینو به عنوان ولو به ملاحظه قدر جامعه میگن، نمیگن حتما ملاحظه قدر جامعه هست، اما علی ای حال اینه که میفرمان ما یک غلظ واحد داریم. حالا هر کدوم از این اطراف، یعنی اطعام، اتق و خلاصه هر کدوم از این اطراف رو که در نظر میگیرید، میبینید اینها قائم به اون غلظ هستند، ولی اینکه شما قائل بشید که همه اینها یک قدر جامع دارن. ایشون باز ادعا نمی کنه که اینها همه قدر جامع دارن، میگه ولو اینکه این رو قائل بشید سم نمید. پس اگر میگیم اعتصم یا اعتق یا اطعم، ممکنه این اصلا یک قدر جامعی هم داشته باشن، اونو اصلا ما کاری نداریم، مهم اینه که یک غلظ واحد دست با میده. این صورت اول. صورت دوم مبتنیه بر اینه که ما بگیم اغراض متعددی در این وسط هست. اغراض متعدد رو ایشون دو جور تصویر میکنند. یک جور تصویرشون اینه که میفرماین که هر کدوم از اینا تحت یک غلظ مستقل و تکلیف مستقلیه، اما یک تخییر روش اومده از باب عدم امکان جمع بین غلظین. این تو فرض دومشون. حالا دو جوره، یا تضاد بین متعلقاشنه، یعنی مثل متزاهمن شدن، یعنی شما انگار میخواین هر دو رو انجام بدین اما با هم جمع نمیشن، مثل متزاهمنن، مثل دو نفر غلیق هم بخواین اینها رو نجاتشون بدین، در آن واحد این دو غلیق رو نمیتونید نجات بدین. این حالا نکته داره، ایشون وقتی به تضاهم برگردوندن میخوام بگن کنده و هر کدوم تکلیفی مستقل هستن، تکلیف مستقل هستن، در این حال که تکلیف مستقل شدن غلظه، در این حال که تکلیف مستقل شدن غلظه واحد دارن، اما دوتایشون شارت شما نمیخواد سمدنی کنید به خاطر اون تضاهمی که پیش اومده. تضاهمی در این مسئله قدرت بر هر دوشون ندارید، نمیتونید دوتایشون رو با همین انتصال بکنید. نکتهش که بعد میان میفهمن تو این صورت اگر شما هر دو رو که نمیتونی انجام بدی، یکی انجام بدی، اگر هر دو رو ترک کنی دوتا عقاب متوجه میشه. یعنی مثلا بفرمایید اگر دو نفر تو دریا غرق دارن میشن، شما بخوای بری نجاتشون بدی، یه نفرشون میتونی نجات بدی، اما هر دوتا تکلیف متوجه شما شده، اگه بگی ولش کن همینجوری اونو نجات بدی، خودت شو داشتی، چون صرفتون یکی نکردی. همینجوری اونو نجات بدی، خودت شو داشتی، صرفتون نکردی. هر دو طرف بستگانشون میان به شما چی میگن؟ میگن تو میتونستی باید شما نجات بدی، نجات ندادی. یک کتک مفصل دارین از هر طرف. این میشه چی؟ میشه دوتا عقاب. ببینید آقای آقازی عراقی میگه این دو عقابه، یکی بیشتر نمیتونستین انجام بدید، اما اگر انجام ندادید دو تا عقابو دارید، دو تا مشکل دارید، هم این ور بعضمون بعدشون میاد هم اون ور، میگن شما میتونستید اینو نجات بدید ندادید. یه قدرت میگم نداشتم، یکی تو بیایی من دعوا کنی فایده نداره. ببینید چون دو تا تکلیف بوده، مستره بوده، مشکلش تزاهم بوده، از باب تزاهم بوده که من نمیتونستم اینجا هر دو رو انجام بدم. اگر ترک کردم اینجا دو تا عقاب دارم، دو تا دلخوری دارم، چون قدرت واحد رو نه صرف این کردم نه صرف اون. قاضی اینجا قائل شده به تعدد عقاب. ببینید تو خصال کفاره تو این موارد در این فرض، اگر فرض رو ببریم مسئله تزاهم بگیم که اغراض متعدده بوده، قدرت بر امتثال هر دو هم نداریم، اما علی حال در مسئله عقاب تعدد عقاب میاره. این یه نکته. فرض سوم مطرح میکنن، فرض سومشون همون فرضیه که نفس غرضین در عالم وجود قابل امتثال نبوده باشن و با هم تضاد داشته باشن. اگر یکی رو استیفا کردید دیگه نمیتونید غرض دوم رو استیفا کنید، نفس غرضین با هم تضاد دارن. اگر این قائل شدین که نفس غرضین با هم دیگه تضاد دارن، دوتایی با هم در تضاد هستن، اون موقع باز دوباره شما دوتا رو نمیتونید انجام بدید، اما در این حال هر کدوم تکلیف مستقل دو بودن، از باب تضاهم نیست، از باب تضاد بین نفس غرضینه. اما علی ای حال آوازی اینجا هم قائل میشن به این مسئله که اینجا هم اگر شما خواستید انجام بدید این تضاد جلو شما رو میگیره، یعنی هر کدوم تکلیف مستقل بودن، غرضشون هم با دیگری فرق میکرد. اگر شما میخواستید انجام بدید یکی رو میتونستید انجام بدید، اما اگر انجام ندید ندادید دو طرف تکلیف مستقل بودن، شما هیچ کدوم انجام ندادید. این دوتا با هم تضاد داشتن اما شما هیچ کدوم انجام ندادید، نسبت به این طرف شما تکلیف مستقل رو ترک کردید، قدرتش هم داشتید، مزادش هم که نبود که، مزادش ایجاد نکرده بودید که بگید مانع داشت، نسبت به اون برم همینجور باز دوباره دوتا عقاب داشت. یعنی این صورت هم مثل صورت تزاهم قائل شدن به این که توش دوتا عقاب هست. اما تو فرض اول ما که مطرح کردن که غرض واحد بود، کل واحد منهما یا منها یقوم به این غرض واحد، که فرض کردن ولو به ملاحظت الجامع، تو اون فرض اگر ترک کردید فقط یک عقابه. چرا؟ چون یه غرضه. در حقیقت انگار یه تکلیف بوده، یه غرض بوده، یه تکلیف بوده. در حقیقت اونجا نمیتونیم بگیم که تعدد عقاب، اونجا هیچ وجهی برای تعدد عقاب نیست. لذا تو اونجا حتی این مسئله ولو به ملاحظت الجامع واحدم اومدن مطرح کردن. چرا؟ میگن که شاید حتی به عنوان شایدی ولو، حالا لو امتناعی اگر بگیرید که بعد نشم، خب مثلا اینا نظر به لو امتناعیش ندارن که این معاله، نه نظر دارن که ولو این رو شما تصویر بکنید. بله
بس
میگه بله یعنی ممکن اصلا تکلیف یکی بوده باشه، اصلا سه تا امر هم نباشه، اینا سه تا مستاق باشن برای یک امر جامعی که اون جامع غرض واحد رو دست شما میده. یعنی حرف های آخوند رو رد نکردن، اثباتش هم نکردن که بگن حتما یه جامع واحد داریم، اما ردش هم نکردن. معتبره جامع واحد ممکنه باشه، قاعده الواحد اینجا نمیگه باید جامع واحد باشه، اما محتمل جامع واحد باشه. تو اونجا مسلم فقط یه عقاب بیشتر در ترک نبود، چون یک غرض بود، شاید هم اصلا یک تکلیف بوده باشه، شاید هم یک تکلیف بوده باشه.
اما تو مدار
تنجز
یا
غرض هست، حالا علایه ها ایشون دائر مدار فعلا رو مسئله غرض اومده جلو، رو غرض اومده جلو. حالا اینکه دائر مدار تنجز بگیریم یا دائر مدار غرض بگیریم، چون که غرض واحد کاشف از تکلیفه. ایشون ببینید تو این فرض اول میخواد بگه تکلیف یکیه، درده شما به صورت سه تا چیز دارید میبینید، شاید اصلا تکلیف یکی باشه. اگه هم سه تا امر مختلف اومده، این سه تا برای اینه که یک غرض رو به دست بیاره، یعنی سه تا تکلیف مستقلی نیست به اون معنایی که شما تصویر میکنید که سه تا تنجز بیاره برای شما، سه تا تنجز نیاورده. این تو فرض اول. اما تو فرض دوم و سوم اگر چه تنجز نداره، چرا؟ چون قدرت نداری تو مورد تضا. ببینید تنجز ندارن دو تایشون با هم دیگه. تنجز وقتیه که شما قدرت داشته باشی، قدرت شرایط تنجزه، معذاله که شون قادر شده به تعدد عقاب. یعنی عقاب رو تنجز نمیخواد حساب کنه، رو قرض برده. تنجز نداره دو تا تکلیف. خودشون گفته بودن دو تا تکلیف مستقله، دو تا تکلیف مستقله به شما تعلق پیدا کرده. تنجز دو تایشون پیدا نمیکنه، یکیشون تنجز پیدا میکنه، اما دو تایشون عقاب آور است اگر ترک کردید. ولی دو تایشون با هم نمیتونستن منجز بشن، یکی منجز شد میشه واسه بشه، اما دو تا عقاب دارید در صورت ترک. در صورت ترک دو تا عقاب دارید. میشه تقریری کرد برای تنجز هر دو به این نه بگیم که اگر شما میخواستید انجام بدید قدرت بر یکی داشتید، وقتی انجام ندادید هم این منجز شده هم اون منجز شده. چرا؟ چون اگر تنهایی بگن قدرت بر این دارید، میگید بله. قدرت بر این، میگید بله. تو مقام امتثال اگر وارد میشدید قدرتتون تو یکی صرف میشد، برای دیگری دیگه میگفتید قدرت ندارم. اما حالا که تو مقام امتثال وارد نشدید، بعد بگید آقا قدرت ندارم. میشه اینجور تقریرش هم کرد، ولی آزی ها این تقریر اینجوری نفرمودن. اساس تنجز اینجوری نفرمودن که اگر شما وارد نشدید هر دوتا بر شما منجز بشه. این
چون مزاحم دیگه
نیست،
مانع تنجز
مانع نبوده. اما ولو در مقام واقع شما میگید آقا من قدرت بر یک تکلیف دارم، پس یک تکلیف باید منجز بشه. اون میشه تقریر تنجز هر دو هم گفت، چون هر کدوم علاهده که نگاه کنید قدرت هنوز صرف در دیگری نشده، این برش منجز شده. اما تقریر مورد اشکال این تقریر، اگر این درور کردید اشکال توش هست، چون واقع مطلب اینه که قدرت قدرت واحد است. تنجز اینه که شما قدرت تفصیلی برای این امر داشته باشید. الان اینجا وقتی که میخواید وارد بشید نمیشه بیاد بگید آقا چندین تا تکلیف بر من منجز شده. فرض اینکه شما قدرت واحد دارید، چطور سه تا تکلیف بر شما منجز شده که قدرت بر هر سه ندارید؟ اشکال داره این حرف. اما در حال تقریر اینجوری میشه کرد، ولی اشکال توش هست. این نسبت به این صورت. یک صورت چهارمی آزیا اضافه کردن. تو این صورت چهارم هم میفهمن تو این جای قاب دوباره تعدد بردار نیست. اون چیه؟ ببینید در صورت دوم و سوم فهمیدن تکلیف مستقل، غرض متعدد. تو صورت چهارم میفرمان که این تضاد در مرحله اصل اتصافه. یعنی اگر احد وجودات محقق شد و اتصاف به مصلحت پیدا کرد، بقیه به غرض و مصلحت دیگه اتصاف پیدا نمی کنن. اصلا غرض ما دیگه نیست جز یکی. یعنی غرض متعدد نیست. تا یکی به تعبیر ایشون تحقق پیدا کرد، مصلحت پیدا کرد، توش غرض شد، دیگری دیگه نمیتونه غرض بشه. شما این انتخاب کردید، این میشه واجد غرض، این میشه واجد مصلحت. اون یکی دیگه اصلا واجد غرض مصلحت نیست. مثل همونی که عرض میکردم، اگر شما غرض رو بیاید اون غرض بعدی رو بگیرید، چون ما یه غرض در مرحله ادنا داشتیم. غرض در مرحله ادنا این بود که هر کدوم از اینا اطعام یه اثری برش مترتب بود. صوم برش یه غرض مترتب بود، صوم 60 روز. عتق برش یه غرض مترتب بود. گفتیم یه غرضی داریم، غرض در مرحله بعدی، چون اغراض میتونه مراحل داشته باشه، غرض ادنا باشه، غرض متوسط باشه، غرض اعلا بوده باشه، هر کدوم از اینا میتونن اغراض متعدد داشته باشن. غرض ادنا فرض کنید متعدد، اما یه غرض اقصایی شاره داشته باشه و اونه که یک خللی پر بشه. خب یکی اگر اومد این خلل رو پر کرد دیگه معنی نداره، خلل پر شد، غرض مصلحت حاصل شد دیگه. اون غلظ بر مثلا فرض کنید شما اطعام ستینه مسکینا کردید و اون خلل پر شد در اثر گناهی معصیتی، شما مثلا فرض کنید که میبینید که 60 درجه یک کسی تنزل کرده بوده. حالا که این 60 درجه رو تنزل کرده بوده در اثر گناه و معصیت، با این عمل اطعام ستینه مسکینن 60 درجه پر شد. حالا اون عمل صوم ستینه یومن، اون اگر انجام بشه ولی آثار صوم وار میشه، صوم ثواب داره، خاصیت داره، هم دنیوی برای بدن هم اخروی، همه اینا توش مترتب هست، اما غرض اقصای دیگه حاصل نمیشه. چرا؟ چون که میخواستیم یه گودالی پر بشه که پر شد. یه خلأ ایجاد شده بود که این خلأ پر شد، دیگه معنی نداره خلأ پر شد، پس اون مصلحت دیگه تدارک شد، دیگه این یکی متصف به اون غرض اقصا نمیشه. ببینید ما یه غرض ادنا داشتیم، هر سه تا غرض ممکن داشته باشه. اگر ما بیایم تصویر کنیم غرض رو تو مرحله دیگه ای مثل غرض اقصا، که تا آزیا غرض ادنا و اقصا نمیگه، من دارم تو تصویر شما دارم عرض میکنم، مثالی که خودمون زدیم، آزیا اینو نمیگه، آزیا صرفا حرفشون اینه، اگر یکی متصف به غرض و مصلحت شد دیگری متصف نخواهد شد. دارم مثالش رو خدمتون عرض میکنم، تو این مثال اگر غرض رو شما غرض اقصا گرفتید نه اون غرض ادنا، در این صورت غرض اقصا رو یکی میتونه به دست بیاره. هر کدوم متصف شد به اینکه این خلأ رو پر کرد و این مصلحت رو برای شما حاصل کرد که خلأی پر شد، دیگه دومی نمیتونه متصف بشه به این غرض، نمیتونه متصف بشه به این مصلحت. این مسئله و اینم خیلی گفتم عرض کردم، بعید نیست که تو مسئله خصال کفاره ما همچه چیزی رو بگیم واقعا وجود داره، یعنی یک غرض اقصای علاوه بر این اقراض متعدده در مرحله اولا که اقراض ادناست، علاوه بر این یک غرض اقصای وجود داشته باشه که اون غرض اقصای از همین قبیل بوده باشه، هر کدوم از اینا زودتر حاصل شد اونو پر میکنه. ستایی هم با هم که اومدن حاصل شدن برای پر میشه، یعنی خلأ پر شد، چون با هم اومدن کلمه مشترکن این خلأ رو برای پر کردن، بیشتر هم پر کردن. حال مرحوم اصفهانی تو تقریر فرمایششون یه نکته‌های خیلی لطیف میگن که باز مسئله رو روشن‌تر میکنن، یعنی قولشون بسیار ادب نباز از حرف آقاضی های عراق، هم عرفی‌تر هم ادب، که حالا میرسیم خدمتون. این فرمایش آقاضی های عراقی نسبتاً فرمایششون فرمایش خیلی جامعی بود، نسبت به کلام های آخوند خیلی قشنگ تبیین کردن مسئله رو. مرحوم های آخوند صرفاً یه بیانی داشتن که ما میگیم بعضیا اینجور برداشت میکردن که لله تضاد اغراض توش هست. مرحوم اصفهانی فرض عدم تضاد رو ذکر کرد، آقاضی ها فرض عدم تضاد رو داره ذکر میکنه، یعنی دو تا فرضش عدم تضاد در مسئله اغراضه، غرض واحد بوده یا تو صورت اول و صورت چهارم. ببینید تو صورت اول و صورت چهارم یک غرضه، یکی تو صورت اول بود که غرض از ابتدا واحد بود، تو صورت چهارم هم یکیشون میتونه متصف بشه به اینکه واجد غرض و مصلحته. اونجا میگفتیم هر کدوم یقوم ما غرض و مصلحت، تو این فرض چهارم میگیم یکیشون یتصف به غرض و مصلحت، اون یکی دیگه لا یتصف. تو فرض دوم و سوم غرض متعدد بود، تکلیف مستقل و متعدد بود، لذا تعدد عقاب هم توش می اومد. چهار تا فرض آزی و عراق دست ما داد به چهار صورت مختلف. علا ای حال این فرمایش آزی و عراقی از دو جهت مورد پسند نیست، ولو بسیار شبیه حرف آشما بلوسین هم هست و خیلی قوی اومد جلو نسبت حرف های آخوند رو بسیار قشنگ تبیین کرد. اشکالاتی که با آقای ناینی وارده و با آقای خوی وارده به ایشون وارد نیست، انصافا دقیق اومد جلو، اما هنوز ناقصی داره تو این مسئله. یکی اینکه مسئله ایجاب رو ایشون اسمش گذاشت ایجاب ناقص، مرحوم اصفهانی این کار رو قبول نداره، ایشون میفهمد ایجاب رو باید بیان کنید که چیه ایجاب ناقص، نه ایجاب ایجاب تامه، ایجاب ناقص نیست، خصوصیات قیوداتش رو باید بیان کنید، ایجاب ایجاب ناقص نیست. و این فرض تعدد عقاب در ترک و مرحوم اصفهانی قبول نداره. مرحوم اصفهانی فهم این فرض واقع مطلب هم همینجوره، یعنی در خصال کفاره ظاهرن اینه که اعلام قائل نمیشن، کسی از روایات هم این برمیاد اگر شما اطراف رو ترک کردید تعدد عقاب ندارید، معلوم میشه این تصویر دوم و سومی که آقاضی های عراقی مطرح کردن که اغراض متعدد و تکالیف مستقلی متعدده بود که در اثر تزاحم یا مثلا فرض بفرمایید که تضاد اغراض ما نمیتونیم بین اینها جمع بکنیم، این حرف حرف صحیحی نیست. شما هم دوستین بعد یه اشکالات بسیار لطیف دیگه یه میکنن توی این دوتا مورد که حالا بهش میرسیم، به همین حرف اشکالاتی وارد میشه. بزنید من فقط اشاره بکنم بعد دوباره تو زمین کلام مرحوم اصفهانی میگم. ببینید شما تو بعضی از موارد دیدید تو بعضی از کفارات میگن یکی از این ستا رو انجام بدید، شما میتونید بعد اشاره میکنن. تو بعضی از خصال کفاره میگن اولی رو انجام بدید، اگر قدرت نشاشتید دومی انجام بدید، اگر قدرت نشاشتید سومی انجام بدید. تو بعضی از موارد به قول مرحوم شما حسین اصفهانی تو موردی که مثل افطار به حرام میگن سه تاشو باید با هم انجام بدید. این دو تا تصویرهای شما را نداره، تضادی نیست، سه تاشو با هم باید انجام بدید. چه فرضایی بود که شما کردید؟ این فرضا واقعیت نداره، با ظهور ادله نمیسازه. ببینید ظهور رو چجور استظهار میکنه، قشنگ بهترین نحو استظهار عرفیه. این حرفا با ظهور ادله نمیسازه، نه حرف قاضی عراقی نه حرف آینه آینی، اینا با ظهور ادله نمیسازه. ببینید سه تا فرضه کنار هم قرار میگیره، گاهی وقتا میگن هر سه تاشو با هم انجام بدید. چی شد تضاد؟ چون اون فرض سومی بود که اصلا با هم جمع نمیشن، تضاد داره اغراض، یکی با هم جمع شده. یا هم گفتی تضاهم قدرت نداریم، چی شو قدرت نداریم میتونیم با هم انجام بدیم؟ تضاهمی تو کار نبود، همه راست تکلیف کرده بود چاره که انجام بدید با هم. ببینید اونی که خدمتون عرض کردم خلأ که بیشتر شده، مثلا افطار به حرام بوده تازه به حلال هم نبوده، اونجا شاره چون خلأ خیلی شدیدتر بوده، گفته هر سه تا شو انجام بدید. یعنی یه دونه ای از این خصال کفاره نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، خلأ رو بعد هر سه تا انجام بشه تا اون مشکل حل بشه. ببینید خلأ رو خواست پر کنه، افطار به حرام کرد، اونجا شاره میگه سه تا شو بود انجام. پس معلوم میشه از این مسئله جمع بین خصال کفاره که اصلا این تصویر تضاد چه از باب تضاهم باشه، چه این تضاد از باب تضاد نفس اغراض بوده باشه، تو بعضی از موارد به هیچ وجه جواب نمیده. لااقل اینه که تو بعضی از موارد جواب نمیده، تو همه جا نمیخوایم بگیم. بعد دیگه میخوایم بگیم که اینا قبلا تأخیر بود، درست؟ حالا تأخیر بود تو مورد افطار، افطاری که حرام بوده، اما افطار به حرام نبوده، صرفا افطار حرام بوده. اما اگر این افطار حرام افطار به حرام هم شد، تو اونجا میگن ستاشو با هم انجام بدید. اگر اغراضی که مترتب بر صوم و عتق و اطعام بود اینها با هم جمع نمیشد، شاره نمیتونست اینجا اینو بگه، باید یه تکلیف دیگه میآورد. پس معلوم میشه تو اون فرض قبلی هم اغراض با هم تضاد نداشته، چون اغراض مترتبه بر چی؟ مترتبه بر فعل دیگه. حالا که شاره اومده گفته سه تاشو با هم انجام بدید، از تأخیر خارجش کرده گفته سه تا رو با هم بیارید، معلوم شه اون تصویری که ما قبلش برای وجوب تأخیری همینجا گفته بودیم، که گفته بودیم تضاهم داره اغراض نمیشه با هم حاصل بشه، پس چرا با هم شاره گفتش انجام بدید؟
بعید اینا تصور تضاد به این معنا کرده باشن. خب یه چیز بدیهیه، اینا همین مثالای کفاره جمع جور چششون بوده، میدونستن که اینا با هم تضاد داره.
معنا دیگه که این
که قید اون وجوبی ده که چند روز پیشم فرمودید که آقا این مثلا این عمل رو انجام بده اما با صفت با نحت وجوب،
نه این که مسلم نه
ببین... تضاد ایجاد میشه.
نه خب اون که ما داریم یه حرف دیگه ای میزنیم، حرف این حرفو که شما میخواد تبدیل کنید به یه حرف دیگه که اشکال برطرف بشه، که یه قول دیگه ای اون ربطی به اینجا نداره، اون قول دیگه ای. ببینید الان فرضی که دارن خودشون مطرح میکنن، میگن تضاد در نفس غرضین یا تضاهم بین اغراض، این دو تا مسئله در بعضی از فروض لااقل مسلما قابل تصویر نیست. اگر اینجوری بود که هر کدوم غرض مستقلی داشت و با هم تضاد داشتن، تو این مورد نمیشد شعر جمع بفرماد انجام بدیم، با تضاهم هم دیگه جور در نمیاد. تضاهم اگر بود شعر نمیتونست بفرماد کفاره این کار اینه که هر سه تا خصال کفاره رو انجام بدید. پس این دو تا فرض فروض خوبی نیست. فرموش مرحوم اصفهانی اینه با ظهورات عرفی ادله نمیسازه، کما اینکه فرماشه میزان ناینی هم با ظهور عرفی ادله نمی ساختش. نظریه هفتم رو وارد بشه. بعد یه نکته دیگه هم حالا هفتشون تغییر تازه میخوام بکنم، فقط یه نکته دیگه هم بگم تا تو بعد واردی اصلا هنوز نظریه مرحوم اصفهانی رو بیان بکنیم، دو تا فرض دارن مرحوم اصفهانی توی مسئله ما نحن فی، که برسیم ببینیم مرحوم اصفهانی توی این دو تا فرض چیکار میکنه. حالا میخوایم بفهمیم شما. ببینید در بیان نظریه محقق اصفهانی نظریه هفتم، اینجا مرحوم اصفهانی دو تا فرض مطرح میکنن. یک فرضشون اینه که هر کدوم از این خصال کفاله غرضی داشته، که انهو مثل تکلیف مستقل تصویر میکنن، اما فرمان مصلحت ارفاق و تسهیل مقتضی این بوده که شارع از باب ترخیص تخییر قائل بشه، نه از باب تضاد. ببینید فرضی که این بزرگوارا اومدن مثل آزیا مطرح کردن، میخواستن بگن نه خب شاید مثل تکلیف های مستقل، هر کدوم استقلالی که بهشون نگاه کنیم این تکلیف مستقله، اطعم امری بوده رفته روی اطعام، سوم امری بوده رفته رو ماده سوم، اعتق امری بوده رفته رو ماده اتق، هر کدوم یه تکلیف مستقله و به یک واجب معین تعلق پیدا کرده، خلافا اون تصویر میرزای نائینی آقای خویی که فکر میکردن روی یک عنوان عهد هما یا اینا باید، نه رو واجب معین رفته هر کدوم رو واجب. اما حالا که شارع گفته یکیشون، این آقایون این که میخواستن شارع بگن این که شارع فرموده یکی از اینها رو علت تخییر با او آورده، وجهشون این تصویر کرده بودن که حتما لابد غرضه با هم تعدد داشته، چیز داشته، تضاد داشته، رفتن تو مرحله تضاد اغراض، با تضاد خواستن این او رو درست کنن. اگر تکلیف مستقل شد و رفتش هر کدوم رو یک واجب مستقل، چیکار کنیم؟ خب شارع بعد اومده گفته او، گفته یکیشون انجام بدی، همه رو لازم نیست انجام بدی، تأخیر قائل شد، اومدن این مسئله رو خواستن با تضاد درست کنن که نمیشده، تضاد داشتن. مرحوم اصفهانی فهمید آقا مصلحت ترخیص، مصلحت تسهیل راه دیگه داریم ما، راهمون هست این که شما تضاد بگید. وقتی تضاد که میاد میگی، خب بعد تو بعضی موارد گیر میکنید، مثل مسئله کفاره جمع. تو کفاره جمع که بعضی احتیاط دارن، تو بعضی صور یا فتوا دارن، گیر میکنید شما. این اما اگر مسلحت تحصیل و ترخیص گفتید گیر نمی کنید. اگر کسی افطار حرام کرد اما به حرام نکرد، اینجا مسلحت ترخیص و تحصیل میگن یکی از این خصال کفاره رو انجام میده. اما اگر نه افطار به حرام کرد، دیگه این مسلحت تحصیل و ترخیص دیگه میگن در شأن چنین کسی ما تحصیل قائل نمیشیم، ترخیصش دیگه نمی کنیم. مسلحت ترخیص و تحصیل شامل کسی که مثلا با عرق اومده، با شراب اومده، افطارش رو کرده، دیگه شامل حال این نمیشه. این نسبت تسهیل و ترخیص شامل حال اون یکی میشه که گشنه شده، حالا برداشت خورده، اما دیگه شامل حال کسی که اومده مشروب خورده و اینا شامل حال اون نمیشه، که مثلا فرض کنید بر اساس مسئله تسهیل و ترخیص شراب بخواد بیاد دیگه یکشون انجام بده. پس اینا واجبات بودن، تکالیف بودن، اغراض هم میتونه متعدد بوده باشه تو این فرض هم حتی، اما اغراض متعدد با هم تضاد نداشته. مصلحت چی بوده؟ تسهیل و ترخیص بوده. شارع مصلحت ترخیص و ترخیص آورده و بر اساس این مصلحت ترخیص و تسهیل گفته یکیشون انجام بده. خب طبیعتا اگر تو اینجا شما ببینید که تو مسئله مثلا فرض بفهمید خصال کفاره همش هم ترک بکنید، به هر حال شارع اونیو که از باب تسهیل و ترخیص بر شما واجب کرده بوده یکی از اینهاست. سه تا تکلیف رو آورده اما هر سه تا رو از شما نمیخواد، لذا عقاب هم باز میشه عقاب واحد. نه دیگه به تنجز، نه اصلا به تعلق هم نرسونده، یعنی غرض مختزی این بوده که تکلیف بیاد. شارع از باب وقتی از باب ترخیص و تسهیل تکلیفی رو برمی‌داره، دیگه اصلا تکلیف شما تعلق هم پیدا نمی‌کنه. این سه تا تکلیف شما تعلق پیدا نکرده در حقیقت. شما میتونید از باب تسهیل و ترخیص اینها رو ترک کنید، منجز نیستش که شما بگید که آقا این رو من باید حتما انجام میدادم، تنجیز برای من پیدا کرده. حتی تعلقم میتونید اختیار بکنید، توی تعلق تکالیفش میتونید اختیار کنید. سه تا تکلیف اومده، جعل شده و انشا شده، شما به اختیار خودتون یکیشو برمیدارید برای خودتون منجز میکنید. همون قول
اهدهما الهیت تعیین میشه.
بله.
اهدهما الهیت تعیین نمیشه.
نه به عنوان اهدهما نیستش. ببینید روی اون اهدهما اصلا عنوان رو اهدهما گذاشته بوده. خوشمان چیز نمیگه عنوان اهدهماست. میگه که صوم داره امر به صوم و طبیعت صیام میکنه. عرضم به حضورتون اعتق به عتق. اونا هم گفتن نه اصلا تکلیف روی عنوان اهدهماست. تکلیف رو اون عنوان اهدهما گرفته بودن. خصوصا مثلا اهدهما رو خودش اشخونسی میذاره کنار. اینی که تکلیف اومده رو اینجا اما سه تاشو شارع از شما نخواسته، مصلحت تسهیل، مصلحت ترخیص گفته یکیشون انجام بدید. اون یکی از از تنجز میفته و تعلق به شما هم نداره به این معنا که بعدن بگیم قضاشو میخوایم به جا بیاریم. مثل ماه رمضان وقتی قدرت نداشتم تعلق به من اگر داشت بعد ماه رمضان باید میرفتم چیکار میکردم؟ اداش میکردم. یا بعد اصلا باید میرفتن برای من ادا میکردن. حالا من اطعام ستین هم اسکی نکردم، اون صوم 60 روز دیگه تعلق به من نداره، از تعلقم ثابته. یعنی اونو که انتخاب کردم نه تنها تنجز ثابته، تعلقم نداره. اگه تعلق داشت بعدن ورثه من بعد میمدن برای من انجام میدادن یا خودم بعدن انجام میدادن. پس بنابراین این یه بیانش، این فرض اول در کلام محقق اصفهانی.
اسیام اطلاق اصلا قابل تصور نیستی. اصلا معلومه به کل اطلاق نیست که اصلا تصور بشه تا اقاب هم
بخواد متوجه. بعد اصلا مسئله ترخیص و تصحیح که اومد دیگه اقاب هم داره. اینجا بوده که شما هم دوستان اشاره میکنه به مسئله خصال کفاره، یعنی به عنوان رد آزی ها اینو نمیمد ذکر کنه آقای آشمان دوستان. تو ضمن بیان نظریه خودش اشاره کرد وقتی که اینو ذکر میکنه میگه ببینید گاهی وقتا شارع خصال کفاره رو ترتیبی قرار میده، گاهی وقتا شعار خصال کفاره رو به صورت جمع میگه انجام بدید. مصلحت ارفاق و تسهیل رو اگر مطرح کردید اینجا شما مشکل ندارید، مسئله کفاره جمع هم به طبق ظهور عرفی براتون قابل حله. اما اگر اومدید تضاد دو مطرح کردید با تضاد کار حل نمیشه، با تضاد گیر میکنید تو توجیه مسئله، با تضاد گیر میکنید. تضاد اغراض اصلا یه باب به نظرم بابی بوده که نباید باز میکردن تو اینجا. یه احتمالی حالا میتونیم تصویر بکنیم براش، اما احتمالیه که ظاهرا واقع نداره، یه احتمالی هست اغراض با هم جمع نشن. الا اینکه عرض میکنم تو صورت چهارم حرف آغازی یا جا داشت، صورت چهارم حرف آغازی یا باز جا داشت، اما این نه، این خیلی جا هم نداره. این فرض اولی که مرحوم اصفهانی در کلام خودشون مطرح کردن. بعد اشاره میکنن به اون مسئله که خصال کفاره اینو جمع میشه، بعد میفهمن فی علم از این مطلب که اغراض با هم تقابل نداره. اصلا مسئله تقابل اغراض رو ایشون تو این فرض اول جمع میکنن، تقابل اغراض رو ما نخواهیم داشت. این تو مسئله فرض اول تا برسیم انشاءالله به بیان تتم بیانشون فرض دیگم. صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد.